باز تا
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. هموطنان عزیز و بزرگوار سلام، وقت شما بخیر. امروز چهارشنبه 17 فروردین ماه 1401 با اولین قسمت از برنامه بازتاب در سال جدید در خدمت شما عزیزان از شبکه رادیویی فرهنگ هستیم. با تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان دعوت میکنم لطفاً ما رو تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. همونطور که اطلاع دارید مقام معظم رهبری در آستانه ماه مبارک رمضان مطابق رسم سالیان گذشته محفل انس با قرآن کریم رو در روز یکشنبه 14 فروردین ساعت 16:30 با حضور جمعی از قاریان ممتاز کشور و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه برگزار کردند. ایشان درباره ماه مبارک رمضان فرمودند:
انسان گاهی جای دعوت میشه، اجابت میکنه، میره به اون مهمانی و پذیرایی میشه. یک وقتم نه، دعوت کردن ما رو همت نمیکنیم که حرکت کنیم به اون مهمانی بریم و پذیرایی بشه. پس این دست من و شما. ماه رمضانه، ماه ضیافته، ماه گستره بی‌نهایت رحمت الهی است که ما وارد این تالار عظیم پذیرایی بشیم و سر این سفره بنشینیم.
ایشان همچنین فرمودند: اولا به حمد الله کشور ما از لحاظ قراء خوشخوان یکی از کشورهای برجسته و نمونه است.
به حمد الله کشور ما از لحاظ قراء خوشخوان یکی از کشورهای برجسته و نمونه است. یعنی در دنیای اسلام شاید حالا مثلا یک کشور مصر که حالا یه امتیازی در این زمینه داره، من فکر نمی کنم بقیه کشورها این تعداد قاری برجسته و خوشخوان و درستخوان در کشورها وجود داشته باشه که به حمد الله در کشور ما هست، به برکت جمهوری اسلامی است.
نمونه دیگر مهندسی تلاوت است.
مهندسی تلاوت یکی از چیزهایی که باید شما برمان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته. باید این تلاوتتون رو از پیش در ذهنتون مهندسی کنید. البته اینا طبعا بعدا به تدریج میشه به شکل مثل غریزی و عادی میشه برای انسان.
همراهان عزیز برنامه بازتاب، ممنون که رادیو فرهنگ رو انتخاب کردین. بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم، همچنان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
قرآن کریم شمیم عطر رحمان و کلید گنج عرفان. ماه رمضان بهار قرآن است، ماهی که روزداران بیشتر از ماهای دیگر با این کتاب آسمانی مأنوس می شوند. و وقتی این آیه تلاوت می شه چه حسی دارید؟
خیلی به آرامش می ده، سرشار از آرامش و معنویت خیلی خاصیه که هر کسی نمیتونه واقعا تجربهش کنه تا نخونه.
اینجا مدرسه انس با قرآن ما همیشه هر سال از روز اول تا روز آخر که ختم میشه میایم حضور داریم.
فأذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور.
خوندن قرآن به ما کمک میکنه اگه معنیش رو درک کنیم تو آیندهمون تو زندگیمون تاثیر خیلی خوبی داره.
تاثیر آیات قرآن مثل آب روانی میمونه که به وجود آدم برکت میبخشه. واقعا تاثیر آیات قرآن غذای روح انسانه.
اما ستارگان قرآنی در محفل انس با قرآن.
سعید پرویزی هستم، در رشته تلاوت قرآن به صورت تحقیق فعالیت میکنم و در مسابقات بین المللی قرآن کریم در سال 96 رتبه اول رو کسب کردم.
حسن خانچی هستم، نفر اول مسابقات بین المللی رادیو قرآن شدم.
بچه بودم مکبر بودم، از 4 سالگی قرآن رو شروع کردم.
ستارگانی که دلیل موفقیتشان را خانواده هایشان می دانند.
تنها چیزی که از اون خردسالی یادم میاد که پدر بنده دست ما رو گرفت و برد مسجد واسه جلسه قرآن و بعدش وارد این وادی شدیم.
اینجا همه با نوای دلنواز کلام حق آینه دلشان را صیقل دوباره می دهند تا در دریای بیکران رمضان دل از تیرگی ها بزدایند و یک دل سیر خدا را به تماشا بنشینند.
در این لحظه ارتباط ما با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا رحیمی صادق مدیر حوزه های علمیه استان تهران برقرار شده. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر، طاعات و عبادات شما قبول باشه انشاءالله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری ارجمند و همه شنوندگان عزیز. ایام ماه رمضان رو تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو دارم.
متشکرم. آقای دکتر، قرائت قرآن و مجالس انس با قرآن چه تأثیری در زندگی ما دارن؟
چون قرآن کلام خدای متعال هست و سفره پرنعمت خدای متعال که در روایات داره القرآن مأدبت الله، سفره آماده ایست که همه میتونن ازش بهره ببرند. هر گونه انس با قرآن زندگی انسان اثر خاص خودش رو داره. حتی کسانی که ممکنه سواد خواندن و نوشتن هم نداشته باشند، در روایات داره که نگاه پیامبر عزیز میفرماد النظر الی المصحف عباده، نگاه به صفحات قرآن موجب روشنی چشم و برای انسان عبادت محسوب میشه. ابوذر میفرماد رفتم محضر امیرالمؤمنین، از درد چشمم شکایت کردم و تقاضای راه حلی برای درمان. امیرالمؤمنین فرمودن که دوست داری من نسخه‌ای که پیامبر عزیز من دادن همون نسخه رو به شما معرفی کنم؟ گفتم چه بهتر از این نسخه. فرمودن درد چشم داشتم، محضر رسول خدا رسیدم، رسول خدا فرمودن به قرآن زیاد نگاه کن و من به خاطر نگاه به خطوط قرآن درد چشمم برطرف شد. این کمترین درجه استفاده از قرآن هست. تلاوت قرآن زندگی انسان رو و دل انسان رو نورانی میکنه. در روایات داریم که خانه ای که در آن قرآن تلاوت میشود برای آسمانیان آنچنان میدرخشد ستارگان در نزد اهل زمین. اما ما به این مراحل نباید اکتفا کنیم. اون مراحل نهایی این هست که قرآن رو بخوانیم و بفهمیم و درش تدبر و تأمل کنیم و عمل کنیم. هر چقدر انس با قرآن بیشتر باشه، ما هر چه بیشتر با فرهنگ قرآن و معارف قرآن آشنا بشیم، دردهای جسمی و روحی و اجتماعی و فردی و خانوادگیمون رو میتوانیم در سایه قرآن حل کنیم. به تعبیر خود قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. امیرالمؤمنین میفرماد قرآن دردهای درونی شما رو درمان میکنه. دردهای ظاهری رو علم پزشکی میتونه درمان کنه، اما دردهای درونی و مشکلات و گرفتاری‌های درونی رو کسی نمیتونه تشخیص بده. آزمایشگاهی نمیتونه اونها رو نحوه درمانش رو به ما بگه. این قرآن هست که میتونه همه دردهای ما رو، دردهای اجتماعی و دردهای خانوادگی و فردی ما رو حل کنه. بنابراین هر چقدر بیشتر با قرآن انس بگیریم، زندگیمون نورانی‌تر و مشکلاتمون کمتر، به شرط اینکه انس با قرآنمون انس کاملی باشه و معارف قرآن رو انشاءالله بتونیم در زندگیمون عمل کنیم.
بله، با اشاره به تاکید رهبر انقلاب در ماه مبارک رمضان، چطور میتونیم از آثار و برکات ضیافت الهی بیشتر بهره مند بشیم؟
روزه یک ظاهری داره و یک رایه پسین در لایه ظاهری داره که هممون باش مواجه هست و اون عبارت هست از نخوردن و نیاشامیدن و انجام ندادن کارهایی که روزه رو باطل میکنه، از اذان صبح تا اذان مغرب. اما صرفا لایه رویین و پوستین روزه هست. حقیقت روزه اون فلسفه روزداری است که قرآن در یک کلمه ازش تعبیر میکنه به لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تا شما با تقوا بشید، اهل پروا بشید. پروا و تقوا یعنی چی؟ یعنی تو هر صحنه ای و در هر زمینه ای انسان وظیفش رو تشخیص بده و وظیفش رو عمل کنه. ما نسبت به دیگران، نسبت به جامعه، نسبت به نظام، نسبت به بزرگان، نسبت به زیردستان، نسبت به فرزندان، هر جایی، هر مسئولی نسبت به مردم، هر معلمی نسبت به دانش آموزان، همسران نسبت به یکدیگر، چه وظیفه ای داریم؟ اساس روزداری این هست که ما این وظایف رو بفهمیم و در ماه مبارک رمضان که ماه تمرین تقویت اراده است. ماه رمضان ماهی است که ما به خودمون باید تلقین کنیم که ما میتونیم در 15 ساعت گرما و تشنگی و گرسنگی رو تحمل کنیم و به خاطر امر خدای متعال از مال حلال خودمون استفاده نکنیم. پس میتونیم دست درازی به مال دیگران هم نکنیم و مال حرام نخوریم. میتونیم دچار گناه و معصیت نشیم. یکی از فلسفه های روزداری توجه به فقرا و مستمندان هست. در ما پیغمبر میفرماد با گرسنگی و تشنگیتون به یاد دو گرسنگی و تشنگی بیفتید، یکی گرسنگی و تشنگی روز قیامت و دست خودتون رو با اعمال و رفتارتون پر کنید، و دوم به یاد لبهای تشنه و شکمهای گرسنه کسانی که وضع مالی خوبی ندارن. این که حضرت آقا فرمودن ماه رمضان ماه مواسات و دستگیری از دیگران هست، معناش همینه که ما با روزه گرفتنمون به فکر دیگران باشیم، سفره‌های افطاری، اطعام دیگران، بسته‌های غذایی، کمک به دیگران. اون روح دین به طور خلاصه در روزه وجود داره. اگر بهش عمل کنیم ما از ضیافتمون بهره کاملی انشاءالله خواهیم برد.
بله حاج آقا، مقام معظم رهبری در مورد مهندسی تلاوت هم صحبت‌هایی فرمودند. شما هم بفرمایید که مهندسی تلاوت چیه و چند جور مهندسی تلاوت وجود داره؟
حضرت آقا این مهندسی رو نسبت به قاریان قرآن گفتن که به هر حال این که میخوان تلاوتشون و قرائتشون مؤثر باشه، چون در روایات داریم وقتی قرآن رو تلاوت میکنید آیات عذاب رو با حزن و اندوه بخوانید و به خدا پناه ببرید، آیات نعمت و بهشت رو وقتی میخوانید با نشاط بخوانید و از خدا طلب کنید، بعضی از آیات آیات هشدار و آیه جنگ هستن، اونها رو با صلابت و قاطعیت باید خواند. به هر حال آنچه که مقام معظم رهبری در بحث مهندسی فرمودند، خطاب اصلیشون نسبت به قاریان بود که در تلاوتشون اون زیبایی خاصی که باید رعایت کنن، اون لحنی که باید رعایت کنن، اون نحوه الفاظ عرض کنم که موسیقی که باید به کار بگیرن در نحوه خواندنشون، اونها رو مهندسی کنن، به کار بگیرن که تلاوتشون اثرگذاری بیشتری داشته باشه. البته می شود گفت این مهندسی شامل همه کسانی می شود که قرآن تلاوت میکنن، البته در حد خودشون. در روایات هم به این معنا اشاره شده در ذیل آیاتی که میگن قرآن رو تلاوت کنید ولی حق تلاوت رو رعایت کنید. شاید بشود گفت آنچه که مقام معظم رهبری در بحث مهندسی تلاوت بیان کردن، در واقع همون حق تلاوت و رعایت حق تلاوت قرآن کریم هست.
اینکه در برنامه امروز حضور داشتین از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. من مجدد تشکر میکنم از برنامه شما و از شما که به بحث قرآن و معارف قرآن در ماه مبارک رمضان توجه کردید و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان دارم. خدا اشهد ان محمد رسول الله.
به جای آسمونی رو زمین هست که خاکش فرش با بال فرشته، و
به ظاهر سنگ و خشت و چوب انگار، ولی یه تیک از خاک بهشته. دو تا دستن دو تا گل دست انگار که رو به آستان حق درازه. به هر در میزنی بسته استم مادره، مسجد همیشه بازه بازه. حالا که مسجد سنگره، سنگر باید پرشه، نون تموم دشمنا وقت شاجر شه. صفه نمازش جلوه زیبای وحدته. مسلمونا خدا همیشه با جماعته. مسجد قبله اول میونه ترکش و بارو تنهاست، به جای روز مسجد تا قیامت یه جای سخت رو تقدیم دنیاست. یه روزی از سر راه جماعت زمین میریزه این دیوار بن‌بست. تمومه مسجد الاقصا اون روز نماز اعتمادش رو به کعبه است، رو به کعبه. حالا که مسجد سنگره، سنگر باید پرشه، نون تموم دشمنا وقتش آجد شه. صفه نمازش جلوه زیبای وحدته. مسلمونا خدا همیشه با جماعته. اگه فریادهامون هم نفس چند، یه روزی میرسه طوفان به پاشه. همون طوفان که تار عنکبوتو میتونه هر نفس از هم به پاشه. شنیدن گوش دل میخواد مردم که موسیقی اینجا بی کلامه. پر از حرف سکوت این جماعت همیشه، حرف ما حرف امامه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه فرمودند در زمینه فعالیت‌های قرآنی خوب کارهای خیلی خوبی شده، لکن اینها کافی نیست، ما به تلاش‌های بیشتری احتیاج داریم.
یکی از پیشنهادهایی که به ما شد و کار درستی است من مطرح می‌کنم، شما هر کدوم که می‌تونید انجام بدید، این است که مساجد یک محل، حالا مثلا در تهران مساجد فلان بخش از تهران که 3 تا 4 تا 5 تا مسجده، هر کدوم از اینها یک پایگاه قرآنی باشن و با هم ارتباط داشته باشن. اینا برن به مهمانی اونها، اونا بیان به جلسه اینها، با هم مسابقه بدن. این غیر از این مسابقات رایجی است که اوقاف و دیگران راه میاندازن، یه چنین کارهای انجام بگیره. این بهترین مشوق است برای اینکه جوانها و نوجوانها وارد وادی قرآن خوانی بشن.
در این لحظه ارتباط ما با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برقرار شده. حاج آقا محمودی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و در این ماه مبارک رمضان آرزوی قبولی طاعات و عبادات و بندگی خالصانه دارم و امیدوارم که خدا به هممون توفیق بده بتونیم از این فرصت‌های نورانی و ملکوتی استفاده کنیم. در خدمت شما هستم.
متشکرم. حاج آقا، با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تأکید بر تربیت و پرورش قاریان داشتند، تا الان چه اقداماتی انجام شده؟
خب در زمینه پرورش قاریان و حافظان قرآن در سطح کشور، در سطح استان، کارهای زیادی صورت گرفته. یعنی در قالب مؤسسات قرآنی، در قالب تشکل‌های مردمی، به ویژه در قالب مساجد و برخی هیئات مذهبی و حتی بعضن خانوادگی که ما مطلع هستیم و می‌دونیم که برخی از خانواده‌های اصیل حتی هیئت‌ها و جلسات قرائت قرآن خانوادگی دارن و برکات بسیار زیادی هم داشته. خب اینها فعالیت هایی است که بعضن توسط مجموعه هایی که رسالت تبلیغی داشتن و در این زمینه ظرفیت های تبلیغی رو پای کار بردن و بعضن توسط خود مردم علاقمند به قرآن و مجموعه های فعال قرآنی، مؤسساتی که به صورت خودجوش و مردمی کار کردن و بسیاری از حافظان و قاریان قرآن هم که پرورشی پیدا کردن پرورش یافته همین مجموعه مردمی بودن. ولی به حمدالله در سالهای اخیر فعالیت‌های خوب قرآنی، مؤسسات قرآنی و کارهای قرآنی خوبی انجام شده، اگرچه کافی نیست و با اون در واقع نگاهی که مقام معظم رهبری دارن و توصیه‌های برحقی که معظم الله دارن هنوز فاصله زیادی دارن. با توجه به نیازی که جامعه ما خصوصا نسل جوان ما به عرض کنم که ترویج فرهنگ قرآن و انس و آشنایی با قرآن دارن، ما هنوز فاصله داریم و واقعا باید در این زمینه همه کسانی که تاثیرگذارن، صاحب نظران فرهنگی، دستگاه‌های تبلیغی و آغاز مردم علاقمند و حتی خود فعالان قرآن، من معتقدم که واقعا خود قاریان قرآن هر کدام باید یک چشمه فیاضی باشن برای حرکت قرآنی. هر حافظ قرآنی خودش باید پرچم‌دار یک حرکت قرآنی باشه. ما باید در این حوزه رویش داشته باشیم و همواره رونق رو شاهد باشیم و لازمه تا رسیدن به اون هدف مبارکی که مقام رهبری توصیه فرمودند و اون شرایط ایدئالی که باید برسیم، واقعا باید یک حرکت جهادی صورت بگیره و همه به این باور برسن که باید در حوزه کار قرآنی فارغ از مسائل ظاهری و گزارش سازی و گزارش های ظاهری بیایم واقعا کار، ان شاء الله خروجی هم در مرحله عمل ببینیم.
بله، برای انس و الفت بیشتر نوجوان ها با مقوله قرائت قرآن چه کارهایی انجام شده؟ آیا مشوق‌هایی در نظر دارین؟
خب ببینید، نوجوان‌ها و جوان‌ها نیازمند ارائه الگو هستند. یک، یعنی ما اگر قاریان نوجوان و حافظان قرآن رو که در سن نوجوانی و طفولیت به حفظ قرآن رو آوردن، به قرائت قرآن، اینها رو معرفی بکنیم، خود خود یک مشوق بسیار خوبی خواهد برای اونایی که تعداد و ظرفیت در این حوزه دارن. و از طرفی هم ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌ها. بالاخره ما هر چقدر بتونیم به اونایی که در این زمینه کار می‌کنن تریبون بدیم، تو مساجد، توی مراسم و مجالس مذهبی، دینی، ملی و انقلابی اینها رو چهره بکنیم و مطرح بکنیم، خود به خود برای دیگران میتونه هم برای خود اونها تشویق باشه و هم برای دیگران یک الگوی بسیار خوبی رو ارائه بده.
بله، مقام معظم رهبری فرمودند که هر مسجدی یک پایگاه قرآنی بشه. مساجد یک محل با هم تعامل داشته باشند. برنامه شما در این زمینه چیه؟
مساجد از نگاه ما و از نگاه حضرت امام رضوان تعالی علیه و مقاصد رهبری سنگره. سنگر یعنی جایی که باید مهمترین فعالیت ها و اساسی ترین برنامه ها از اونجا نشأت بگیره و در اونجا پرورش پیدا بکنه. ما باید مساجد رو در حوزه کار قرآنی فعال بکنیم. اگرچه الان هم بسیار از مساجد فعالیت هایی دارن الحمدلله، اما با توجه به اینکه مراکز متعددی در حوزه فعالیت قرآنی ورود پیدا کردن، خود به خود یه مقدار اون تمرکز مسجد و محوریت مسجد رو در برنامه‌های قرآنی تحت شعاع قرار داده. من فکر کنم که یه مقدار باید در اون سیاست‌هایی که دستگاه‌های فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی و حتی بعضن خدماتی نسبت به فعالیت‌های قرآنی دارن یک واقعا تجدید نظری صورت بگیره، ضمن اینکه همه خوبه در حوزه کار قرآنی کار بکنن و هر شهروندی، هر مسلمانی، هر صاحب نفوذی در حوزه فعالیت قرآنی کار بکنه، اما یادمون نره که محور اصلی و اون پرورشگاه اصلی تفکر قرآنی کجاست؟ مسجده. و باید ما به نوعی همه مجموعه های فرهنگی به این باور برسیم که به نوعی کارهای قرآنیمون رو با مسجد مرتبط بکنیم، ضمن اینکه خود مساجد فعالیت میکنن، ضمن اینکه خود مساجد یک رسالتی رو به دوش میکشن، اما مجموعه هایی که ظرفیت دارن، پول دارن، امکانات دارن، در حوزه کار قرآنی هم فعالیت میکنن، به نوعی این فعالیت خودشون رو با مساجد مرتبط بکنن. ما اگر در زمینه کار قرآنی بیایم و اون تمرکز واقعی رو در فعالیت قرآنی مسجد بدیم و همه دستگاه ها به این باور برسن که باید به نوعی کار قرآنی رو با مسجد مرتبط بکنن، یقینا فعالیت ها و اتفاقات مبارکتری در حوزه برنامه های قرآنی خواهد افتاد که مساجد به عنوان مهد و پرورشگاه کار قرآنی باید مورد توجه قرار بگیره، ضمن این که به حمدالله تا کنون فعالیت های خوب قرآنی صورت گرفته، ولی تمام مجموعه، تمام دستگاه هایی که در حوزه کار قرآنی امکانات دارن، ظرفیت دارن، این محوریت رو توجه قرار بدن. قطعا اگر چنین اتفاقی رخ بده، ما شاهد ظهور تحول قرآنی در جامعه بیش از گذشته خواهیم بود و نخبه های قرآنی بیشتر پرورش پیدا خواهند کرد. انشالله اون روز رو ما بیش از گذشته شاهد باشیم و مساجد ما بتونن در زمینه فعالیت قرآنی تاثیرگذاری بیشتری رو داشته باشن.
ممنونم از وقتی که گذاشتین. با شما خداحافظی میکنم.
برای همه شما شنوندگان عزیز آرزوی توفیق دارم و امیدوارم که همه ما با قرآن، خصوصا در ماه مبارک رمضان که ماه بهار قرآن هست و ماه نزول قرآن هست، انس و ارتباط و همنشینی بیشتری رو با قرآن داشته باشیم و از برکات و نورانیت قرآن بیش از پیش استفاده کنیم انشالله.
پروردگارا به محمد و آل محمد ما را از اهل قرآن قرار ده، ما را با قرآن مانوس کن، ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن بمیران و با قرآن محشور کن. پروردگارا معارف قرآنی را در دل ما بیدار و زنده کن. خیلی ممنون که این دقایق رو با رادیو فرهنگ و برنامه بازتاب همراه بودید. با آرزوی آخر هفته خوب و پربار برای شما باهاتون خداحافظی می‌کنم.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما